ولی تو گزارش نیویورک تایمز نبود، منم دسترسی دیگه بیشتر از اینی واقعا ندارم، نمیدونیم چی اونجا هدف قرار گرفته. اما اونم اگر سر جاش باشه، تعداد اینها از 5 تا رسیده به 1. برد اینا اون دوربینی که داشتن میتونستن فاصله زیادی رو رصد بکنن، اون از کار افتاده، یعنی حداقل توانش رسیده به 20%. خب دور بعد دور پهپادها احتمالاً که یواش یواش داره شروع میشه و نهایتاً میرسیم به موشک‌های سنگین وزنمون. اینا رو این فقط یه استراتژی نظامی ساده تو محور غربی مونه. محور جنوبی مون بیشتر فشارش رو حوزه صادرات و واردات، تو حوزه انرژی تنگه رو بستیم، تنگه بسته مونده، تا الان چند تا کشتی سعی کردن ممنوعیت تردد رو بشکنن، همشون هدف قرار گرفتن، بجز کشتی های متعلق به خودمون یا کشورهای متحده ما کسی تا حالا از اونجا عبور نکرده، اونها هم دارن اذعان میکنن. یه صحبتی هم ترامپ کرده بود که ما با نیرو دریاییمون اینا رو اسکورت میکنیم، که راستش هیچ تحلیلگر نظامی الان تو دنیا قائل به این نیستش که نیرو دریایی ایالات متحده در حال حاضر، الان که تو روز پنجم جنگ رمضان داریم ما هم صحبت میکنیم، حتی نزدیک به چنین توانایی باشه، چون تنگه یه جای کوچیکیه و اینها باید یه فاصله کمی رو با ساحل ما پیدا بکنن و حتما و یقینا هدف قرار میگیرن. اونجا جاییه که به قولی زمین بازی ماست. باز برگردیم به حرفای دیروزمون، تفاوت همینه. جمهوری اسلامی ایران یه بازی بلند مدت رو مثل یه شطرنج باز با تدبیر برنامه ریزی کرده. ترامپ و نتانیاهو طبق تعبیر قشنگ شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی که میگفت قمار باز، اومدن دست به یه قمار زدن، یه عملیات اتبر خلاف تصور خودشون با ریسک بسیار بالا رو اجرا کردن و ظاهراً یه مقداری الان سردرگمن، آسیب دیدن، گیج شدن و شاید اوضاع بدتر از اینی هم که هست براشون پیش بره.
خب ما حالا این اگر اشتباه نکنم این همین رادارهای ما هستش دیگه، درست دارم؟
بله بله.
رادارهایی
من تو عرایزم فراموش کردم، رادار تو عربستان سعودی،
بله این در واقع پایگاه
پرینس سلطان، شاهزاده سلطان. اون هم مورد اصابت قرار گرفته. این دقیقا همون تصویرهاییه که نیویورک تایمز هم ازش استفاده کرده بود.
این در واقع برای 3 مارس هست، امروز که 4 مارس هست، این تصویر
بله
دیروز هست.
بله. منم گزارش دیروز دیدم. بله
خب اینم در واقع حالا احتمالا مجموعه هزینه های اعمال شده هستش بر اساس رادارهای دفاعی که داشته.
روی کاهش مهماتشون هم من یه نکته جالبی عرض کنم خدمتتون.
خب اینم راداره آیه اکبر.
بله بله. روی مهمات هم من براتون یه نکته عرض کنم خدمتتون، بقایای موشکای پاتریوتی که قطر استفاده کرده بود یه تیکهش پیدا شده بود و مشخص شده بود که داره از موشک پاتریوت پک 2 استفاده میکنه، پک 2ی که تاریخ تولیدش برمیگرده به سال 2000، یعنی موشک متعلق به 26 سال پیشه. خب این نشون میده احتمالاً قطری ها اون پک 3هاشون تموم شده و تاد هم که البته اونجا آسیب دیده. اتفاقی که افتاده ببینید، اینا تو جنگ 12 روزه با کمبود مهمات خیلی شدید مواجه شدن، تازه مصرف کننده مهمات فقط رژیم صهیونیستی بود، یعنی فقط تو همون جغرافیای 1/80 ایران رژیم صهیونیستی داشت مهمات مصرف میکرد، مهمات پدافندی، و تو روزهای آخر با کمبود شدید و قابل توجه مهمات پدافندی روبرو شده بود. الان قطر، امارات، بحرین، کویت، اردن و رژیم صهیونیستی دارن مهمات مصرف
می‌کنن. آره این نکته مد نظر
و این فشاری که میذاره روی اون ذخایر مهمات پدافندی دیگه خیلی قابل توجهه.
چون بعضی شاید در واقع ما وقتی روند این اتفاقات جنگ اخیر رو با جنگ 12 روزه مقایسه می‌کنیم، شاید بعضیا اینگونه تصور بکنن که خب ما توی اون جنگ شلیکامون فقط به یک سمت، الان نه که ما داریم شلیکای متعدد به جهت‌های مختلف می‌کنیم، خب تاباوری ما میاد پایین‌تر، در حالی که نکته‌ای که شما دارید می‌فرمایید به این معناست که درست ما شلیکامون رو متکثر کردیم در جغرافیاها و با اهداف دیگری
ده.
اما این به این معناست که تیر موشک‌های پدافندی که داره استفاده میشه در تمام جغرافیایی که همش تولید کنندش آمریکایی‌ها هستن،
بله همش از یک کارخونه میاد، هیچ تفاوتی نداره کی داره شلیک می‌کنه. فشار روی همون اون ذخایره، هیچ تفاوتی نمیکنه. و اینو میگم باید حتما در نظر داشته باشید. به اضافه این که یه عذرخواهی هم میکنم، ما تو جنگ 12 روزه فقط نیروی هوافضا سپاه پاسداران میجنگید. یعنی چی؟ یعنی نیروی دریایی ارتش، نیروی هوایی ارتش، نیروی زمینی سپاه و ارتش، اینا تمامشون موشک دارن، پهپاد دارن، ولی آنچه که برد بلند هست که میتونست رژیم رو هدف قرار بده در اختیار نیروی هوافضا سپاهه، یعنی موشک‌های بالای 1000 کیلومتر. الان ما اتفاقا تحت فشار نیستیم، ما تونستیم یه سری نیروهای دیگه‌مون که تو جنگ 12 روزه اصلا نمیتونستن نقش‌آفرینی بکنن درگیر شدن. اطلاعاتی که ما داریم و نوع تسلیحاتی که داریم میبینیم، تحلیلمون بر اینه که جبهه جنوبی این کشورهای عربی منهای اردن رو نیرو دریایی ارتش، نیرو دریایی سپاه و نیرو هوایی ارتش دارن هدف قرار میدن. یعنی اصلا تو جنگ 12 روزه اینا تو جنگ نبودن و اصلا نمیتونستن باشن. یعنی تسلیحات نیروی زمینی سپاه پاسداران تسلیحاتی نداره، پهپاد داره، موشک داره، منتها مثلا نهایتا اینا بردشون تو 300 کیلومتر و 500 کیلومتره، ولی الان اون میتونه درگیر بشه، اتفاقا از ذخایرش استفاده کنه، خیلی راحت کویت رو هدف قرار بده. و این بار اصلا رو باره
پایگاه آمریکایی در کویت، چون بعدا میگن آقا شبکه خبر
نه
منظور همون پایگاه آمریکایی. اما انقدر بعضی از این کشورها با آمریکا نزدیک شدن، آدم توی لسان سبق لسان واسش اتفاق میفته. نه منظور پایگاه
این دقیقاً خطای امریکایی. زبانی بنده بود. او الان هیچ فشار اضافه‌ای رو نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیست. خب نیروی زمینی سپاه پاسداران داره مثلا پایگاه علی سالم تو کویت رو هدف قرار میده، که اتفاقا عکساش هم اومده، کلی از این سوله هام هدف قرار گرفته. خب. آسیب دیده.
یکی از تصاویر جالبی که توی از دیشب تا الان تو شبکه‌های اجتماعی خیلی گشت، تصاویر منتشره توسط جنگنده‌های اسرائیلی یا آمریکایی، حالا من نمیدونم مسترش حالا اسرائیلی‌ها بودن یا آمریکایی‌ها بود، که مثلا اهدافی رو بر در ایران زده بودن، مثلا هلیکوپترهایی در ایران. آره دیگه، این در واقع این به نظر میاد که صحنه اصابت یک F-14 متعلق به ایران بر روی بانده.
نه.
اما حالا اینجا که حالا تصویر بذاره، اینجا که در واقع داره این آتش‌سوزی اتفاق میفته، این کاملا برجا میمونه. بعدن مطرح شد که یعنی چی، این ماکت نقاشیه، چی میتونه باشه؟
واقعیتش این برای خود منم خیلی جالب بود. من این مدل این روی بالگردم هستش که مالگرد میله 17. ببینید حتی این پره های بالگرد تکون نمیخوره از جاش. این احتمالاً همون نقاشی هست. ما نه،
چون اگه ماکت هم باشه اینا تکون میخوره، اما این که الان
کنده میشه بالاخره دیگه. ببینید یه تکنولوژیه بهش میگن دیکوی، یا هدف مجازی، هدف الکی. ما مثلا تو جنگ ایران و عراق داشتیم، ما خودمون تو جنگ ایران و عراق نیروی هوایی ارتش رو من اطلاع دارم که یه سری نجار استخدام کرده بود با تخته براش ماکت میساختن و نقاشی میکرد میذاشت که دشمن هدف قرار بده، چون هواپیما بالا قابلیت شناساییشو نداره، نمیتونه تشخیص بده کدوم واقعیه کدوم علکیه. عراقی ها رو میدونم تو جریان جنگ 8 ساله، جنگ تحمیلی 8 ساله، رفته بودن از هلند یه سری دیکوی خریده بودن که بادی بود، یعنی پلاستیکی بود، مثل این مثلا قایقای بادی و این چیزایی که مثلا تو استخر و اینا استفاده میکنن، پمپای باد بهش بس میشد. هواپیما، هلیکوپتر، تانک، پدافند، همه مدلی هم داشتن عراقی ها. اگه کسی دوست داشت کتابم بخونه میتونه بره ویرانی دروازه شرقی، خاطرات وفیق سامرایی رو بخونه، توش هست. اونو استفاده میکرد، از هلند گرفته بودن، باد میکردن و خود ما هم بارها اونا رو اشتباه هدف قرار دادیم. این حالا یه چیز خیلی جالب تری بود، منم واقعیت تا همین این تصاویر منتشر نشده بود ندیده بودم. ظاهرا تونستن یه جوری نقاشی بکشن روی کف که از بالا سبودی به نظر بیاد. حالا چطور این کارو کردن؟
نقاشی سبودی
هر کی کرده دستش درد نکنه،
حالا اینکه گشت داره، یعنی
میتونه جذابی کرد.
خب بریم سراغ اون دسته از تجهیزات و تسلیحاتی که شما اشاره کردید بعدن تر میتواند استفاده بشه. از مشخصا چه موشکایی رو ما میتونیم تو مرحله سوم جنگ استفاده بکنیم؟
دقیقاً عرض کنم خدمتتون که موشکی که ما میتونیم منتظرش باشیم، و تو اون بیانیه‌ای هم که سازمان هوافضای سپاه حدود 3-4 ماه 5 ماه بعد از جنگ 12 روزه داد، سازمان هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد که ما این جنگو با این تسلیحات برگزار کردیم، یه گزارش کاملی داد. اونجا اعلام کرد که ما از موشک‌های ما خودمون قبلا فکر می‌کردیم، ما تو برنامه‌های دیگه‌مون مثلا گفته بودیم سجیل زدیم، نمی‌دونم اینا رو زدیم. سپاه اومد اعلام کرد که ما سجیل، خرمشهر 3 و 4، شاهد 238 و فتاح 2 رو استفاده نکردیم تو جنگ 12 روزه. الان فتاح 2 و کلا فتاح جزء اون موشکاییه که خیلی مناسبه برای اون کاری که ما گفتیم احتمالاً ما داریم تو مرحله اول انجام میدیم، یعنی موشکای پرسرعت سرجنگی کوچیک برای هدف قرار دادن زمانی که لایه‌های متعدد پدافندی زنده و فعاله. پهپاد دفعه پیش اصلا شلیکای انبوه نداشتیم، شلیکمون حدود 1000 و خورده‌ای 1040-50 فروند بود تو کل 12 روز، که در واقع این پهپادا یه گزارشی هم یه بچه های دیگه رفته بودن، یه رسانه‌ای دارن به اسم نقطه زن تو فضای مجازی، اونا رفته بودن که بنده خدایی آورده بودن از بچه های هوافضا اون صحبت میکرد، گفتش ما تقریبا توی هر ساعت یه پهپاد رو شلیک کردیم. این نشون میده استراتژی این بوده که یه بخشی از پدافند رو به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته اینا میخواستن درگیر نگه دارن، ولی سراغ شلیک انبوه نرفتن. شلیک انبوه وقتی صحبتش رو میکنیم اون کاریه که روسا دقیقا با همین پهپاد مشابه مال ما، شاهد 136 ما، دارن تو جنگ با اوکراین انجام میدن. یعنی شما شبهای زیادی رو میبینی که دسته های 500 فروندی 600 فروندی، من خودم 738 فروندم دیدم.
الان دیگه پهپادهای مشابه پهپادهای ما رو دیگه خود امریکایی هم ساختن، همه جا
گذاشته لوکاس. اتفاقا به سمت خودمون هم شلیک کرده، یه دونش هم افتاده بود توی یکی این کشورهای عربی، من دیدم ویدیوشو، یعنی سقوط کرده بود. عرض کنم که به اون نرسیدیم تا الان. گزارش دیروز IDF میگفت بیش از 500 فروند به من موشک بالستیک زدن و حدود 2000 فروند پهپاد. یعنی آتشمون بسیار پرحجم تر شده. آن کاری که تو 12 روز کردیم تو زمینه پهپاد دو برابرش رو تو 5 روز کردیم.
تازه فقط IDF داره در مورد خودش میگه، ما بقیه منطقه رو نمیگیم.
بله خب، دو برابرش رو تو 5 روز تو حوزه پهپاد انجام دادیم و اندازه 12 روز رو تو 5 روز موشک شلیک کردیم. اما میرسیم به موشک‌های سنگینمون. اون دو مرحله به نظر من اگر انجام بشه، اون زدن زیر ساخت‌های رژیم تازه شروع میشه که میرسه به یه موشک‌های مثل خرمشهر 4 با سر جنگی 1.5 تنی که بعضی گزارش‌ها میگه تا 2 تن هم میتونه سر جنگی حمل کنه، و سجیل با سر جنگی حدوداً 1 تنی، یه مقدار کمتر، که سجیل یه تفاوتی داره. سجیل بردش با سرجنگی یه تونی یه چیزی بیش از 2000 کیلومتر، 2300-400 کیلومتر.
این به این معناست که میشه حتی از نواحی مرکزی ایران هم شلیکش کرد و به سر،
شاید حتی عقب‌تر، شاید تو نیمه شرقی هم بشه سجیل رو مستقر کرد و خوب شلیک کرد که جغرافیای رژیم رو هدف قرار داد. برای زدن باقی پایگاه‌های دشمن آمریکایی تو منطقه واقعا ما نیازی به استفاده از نیروی هوافضای سپاه نداریم. نیروهای زمینی ارتش و سپاه، نیروی دریایی ارتش و سپاه و نیروی هوایی ارتش تمامشون این توانایی رو دارن.
خب
نهایتاً موشک‌های کروزمون هم اون موقع وقتی پدافند نیست وارد میشن. موشک‌های کروز مثل هواپیمای یه بار مصرف میمونن، موتور جت دارن، پدافند اینا رو میتونه بزنه. چرا؟ چون سرعتشون زیر صوته و تو ارتفاع مشخصی پرواز میکنن. اما اگر پدافندی جلوشون نباشه اینا به شدت دقیقن و به شدت مهلکن.
خب اشاره کردید به نیروهای دیگری به جز هوافضا. نیروی زمینی سپاه پاسداران دیشب عملیات داشت در
بله
نواقع عمومی کردستان عراق. بله این رو هم یه توضیح بده، نظر عملیاتی چه اتفاقی افتاده؟
ببینید یه تهدیدی که خیلی برای ما متصوره، داریم شواهدش رو هم میبینیم، همراه کردن گروه حکای تجزیه طلب کردی و سایر تروریست هست. یعنی لزومن هم مردم نباید روی این حساب کنن که اینا لزومن کرد هستن. مطمئن باشید تروریست های جنایتکار مثل ترامپ، نتانیاهو، از هر کسی که گیرشون بیاد استفاده میکنن. احتمالاً بازمانده های داعش توشون هست، یعنی تا اونجایی که بتونن سعی میکنن این نیرو رو تقویت بکنن، مزدور از این ور اون ور دنیا بتونن پیدا
خب
کنن.
خب ما چه اقدامی انجام دادیم علیه اینها؟
اینا یه برنامه ریزی احتمالاً دارن که تو قسمت غربی و شمال غربی ما درگیری زمینی ایجاد بکنن، این درگیری زمینی شواهدشو داریم کجا میبینیم؟ رو فشاریه که تو بمبارون و هدف قرار دادن مقرای ما تو غرب و شمال غرب داره میاره، خاصه مناطق کرد نشین ما، و میخواد اینا رو وارد بکنه. واقعیتش اینه که نیروی زمینی ارتش، نیروی زمینی سپاه و نیروهای مردمی که ما اصطلاحا بهشون میگیم بسیج، تا الان بیکار بودن، عدهشون خیلی بیشتره، ما خیلی قوی تریم. دیروزی عملیات خیلی سنگینی نیروی زمینی سپاه پاسداران داشته که 230 پهپاد به اقلیم کردستان عراق که مقرای اینا توش واقع شده شلیک کرده. این واقعا آمار سنگینیه. ببینید من الان یه مثالی براتون از جنگ روسیه و اوکراین زدم، گفتم حملات سنگینه مثلا 500 فروندی اوکراین بعد از روسیه بزرگترین کشور اروپا بود، یه کشور عریض و طویلیه،
پهناورترین کشور.
بله، عرض کنم خدمتتون که
سنگینیه
230 فروند دیشب به یه جایی به وسعت اقلیم کردستان عراق شلیک شده. و اینو در نظر داشته باشید، اوکراینیا یا رژیم یا پایگاه آمریکا تو منطقه پدافند دارن، اونجا همچین خبرایی نیست
و کردستان عراق پدافند نداره و ضربات مستقیم صحبت میکنه.
متحدین ما تو منطقه خاصه راجع به مجاهدین عراقی صحبت میکنیم، میتونن به عقبه یا اینها فشار بیارن. و کلن ما تجربه رویارویی با اینها رو قبلا هم داشتیم. الان هم
ارزیابیتون در ارزیابیتون از یک رویارویی محتمل چیه؟
رویارویی محتمل ببینید همین مدلیه که تا اینجا اومدیم، یعنی اگر این واقع شروع بشه ما به احتمال زیاد با یه جنگ روانی خیلی عریض و طویل تو ساعات اولیه روبرویم، با همین امیدی که تو جنگ 12 روزه اینا داشتن، تو این جنگ رمضان داشتن. و اگر فاز زمینی هم شروع کنن، اینا عملیات روانی هاشون بعضن از عملیات نظامیشون بزرگتره، یعنی به شدت علاقمندن که طرف رو بدون جنگ و تلفات خاصی دوچار فروپاشی بکنن توی یه سری مناطق.
بسیار.
نمونش رو مثلا توی این عملیات آخر دار و دسته جولانی توی سوریه دیدیم دیگه، نظام اسد دچار فروپاشی روانی بود، یعنی مقاومت نمی کرد. این واقعیته. ما تجربه رویارویی با اینا رو داشتیم و مردم ایرانی ضرب المثل خیلی قدیمی هم دارن، میگن که اگه دوست داری حمله کنی بیا، ما اینجا خرداق میکنیم. عادیه واقعا تو ایران.
خیلی خیلی متشکرم نیما جان، ممنون که همراه ما بودید. خب بخش اول برنامه که بررسی مباحث نظامی بود، حضور آقای اکبرخانی خدمتتون بودیم از استودیوی شبکه خبر برنامه به وقت ایران. یه بخشی رو آماده کردن دوستان از هم عزاداری های مردم مختلف در گوشه گوشه دنیا و هم همراهی مردم دنیا با ایران و مردم ایران و علیه جنگی که امریکایی ها و اسرائیل ها رو انداختن. این بخش رو هم ببینیم. با ادامه برنامه به وقت ایران در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان محترم شبکه خبر. به اطلاع شما میرسونم که سرزمین‌های اشغالی آماج حمله مشترک ایران و حزب الله لبنان قرار گرفته. کانال 12 رژیم صهیونی اعلام کرد باز هم حمله ترکیبی از ایران و لبنان انجام شد و موشک‌های ایران با عبور از لایه‌های پدافندی به هدف اصابت کردند. حزب الله لبنان نیز پایگاه هوایی رامات دیوید با دسته ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان نیز با یک اسکادران از پهپادهای انتحاری مقر اصلی فرماندهی ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب شرق تل‌آویو هدف قرار داد. طبق اعلام منابع عبری، حزب الله امروز 100 موشک و پهپاد به سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام رسما اعلام کرد ایران تاکنون بیش از 500 موشک بالستیک.
اون چه که میشنوید آخرین اخبار نبرد جانانه رزمندگان ما در دفاع از ایران اسلامی است که از شبکه خبر میشنوید.
بینندگان عزیز و ارجمند، سرزمین‌های اشغالی آماج حمله مشترک ایران و حزب الله لبنان قرار گرفت. کانال 12 رژیم صهیونی اعلام کرد باز هم حمله ترکیبی از ایران و لبنان انجام شد و موشک‌های ایران با عبور از لایه‌های پدافندی به هدف اصابت کردند. مقاومت اسلامی لبنان نیز با یک اسکادران از پهپادهای انتحاری مقر اصلی فرماندهی ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب شرق تل‌آویو هدف قرار داد. طبق اعلام منابع عبری، حزب الله امروز 100 موشک و پهپاد به سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام رسما اعلام کرد ایران تاکنون بیش از 500 موشک بالستیک و بیش از 2000 پهپاد شلیک و پرتاب کرده است.
بله، از استودیوی به وقت ایران در خدمت شما هستیم. اخبار به روز مرکه نبرد رمضان رو شنیدید. محمد اتفاقا در برنامه بهش تفصیلی‌تر خواهیم پرداخت ان شاءالله اگر فرصتی بشه در ادامه برنامه. آنچه که قبل از خبر دیدید نمایی از همبستگی و همراهی مردم دنیا با ملت بزرگ ایران هست. واقعا این روزها تصاویر عجیبی داره در دنیا خلق میشه در پی اتفاقاتی که تو یک هفته گذشته تا همین 5 روز آغاز جنگ رقم خورده. به ذرس قاطع میتونم بگم از ابتدای انقلاب اسلامی ایران هیچ وقت توده های دنیا از شیعیان و مسلمانان و مردم منطقه و مخالفین امپریالیسم جهانی انقدر نگاه هاشون به سمت ایران نبود. معرکه‌ای که در اون قرار داری معرکه ما فقط نیست، معرکه خیلی های دیگه است. خیلی ها امید اصلاح روندهایی را در این دنیا گره زدن به آنچه که قرار شما ملت بزرگ رقم بزنید. عرض سلام آقا وحید خضاب، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و رولا همه بینندگان عزیزمون. التماس دعا دارم در این شبهای عزیز و در خدمت شما هستم.
خب ما یه سری موزگیری هایی رو باز دوباره از امریکا داشتیم، حالا نمیدونم ما اول به این بپردازیم چون دیروز اون جلسه توجیهی که ترامپ برگزار کرده بود به نظرم بد نباشه بهش یه نگاهی بندازیم. دوستان اگه لطف کنن ویدیوها رو پخش بکنن از حالا نمایندگان مختلف و اعضای پارلمان و کسانی که در امریکا تو جلسه بودن و بعد از جلسه بازخوردهاشون نسبت به آنچه که از زبان در واقع ترامپ و کابینش
یعنی وزیر خارجه بیش از هر کس باهاش صحبت می‌کنه. من تا تصویر بیاد این رو بگم که جلسات چیه طبق قانون. حالا قبل از یه لحظه اینو داشته باشه من توضیح بدم که چیه که این داره میگه جلسه محرمانه. طبق قانون قبل از انجام اقدامات جنگی بزرگ وزیر خارجه 8 نفر ارشد کنگره رو که 4 نفر دموکرات 4 نفر جمهوری خواه هستن در جلسه محرمانه، یعنی جلسه ای که خبر علنی نداره و به صورت رسمی هم چیزی ازش پخش نمیشه الا خود اون 9 نفری که در جلسه هستن، وزیر خارجه و اون 8 نماینده اگر چیزی بگن فقط همونا هستن، خبر رسمی ازش بیرون نمیاد، دقیقا برخلاف جلسات استماع که در اونجا شما دیدید کامل
پخش میشه،
حتی به صورت زنده بعضا پخش میشه. در این جلسات اونها رو توجیه میکنن که ما چرا میخوایم دست به اقدام نظامی بزنیم. بعد که اقدام نظامی میشه باز هم این جلسات ادامه پیدا میکنه. حالا بعضی وقتا همون هر اون 8 نفر به اصطلاح میگن بزرگان مجلس که از 2 حزب هستن، گاهی وقتا هم ممکنه تعداد بیشتری حضور داشته باشن. در امریکا گفتم یک سری عرف های پارلمانی وجود داره، یک سری هم قوانین مادر وجود داره. این افرادی که دارن صحبت میکنن کسانی هستن که در این جلسات شرکت کردن، در یکی از این جلسات ها ممکنه این جلسه ای که این خانم الان اشاره میکنه با جلسه ای که دیگری داره اشاره میکنه عیناً یک جلسه باشه یا یک جلسه نباشه، ولی همشون جلسات محرمانه است در خصوص این موضوع که ما آنچه آنجا میگذرد رو نمیدانیم، آنچه که این حرف میزنیم میدانیم. و اینه دقیقاً اهمیت صحبتی که این خانم الان میکنه. حالا نمیدونم با زیرنویس و دوبلر رو خودمون ترجمه کنیم،
کوتاه بذاریم. الیزابت وارن هست که داره صحبت میکنه، کوتاه بذاریم.
It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any
intention. ورفش اینه که ما رفتیم برای توجیه شدن، اما نه تنها توجیه نشدیم، تا سوالاتمون و نگرانیامون بیشتر هم شد.
یه جمله ای داره که با توجه به بخش قبلی که با نیما داشتی صحبت می‌کردی، میگه خیلی میگه من از یک جلسه کلاسفاید دارم میام، یعنی همون جلسه محرمانه، و خیلی از چیزی که شما فکر میکنید اوضاع بدتره. این این جمله است.
رفته بود که مثلا توجیه بشه. برگشته نداره توجیه نشده، سوالات زیادتر شده.
کسان دیگری هستن رفتم یه آقا ما نفهمیدیم این جنگ بی دلیل بود. چندین نفر این رو گفتن، خصوصا دموکرات‌ها. دقت کن جمهوری خواهی که میان بیرون بهفه و چهچه میکنن. خب یعنی هر دو طرفش رو بالا بهش میرسیم. اینو داشته باشیم دوستان بچه‌ها، همون خانم خان رو صحبت بکنیم. ولی داره میگه اوضاع از اون چیزی که شما فکر میکنید خیلی بدتره. قطعاً و یقیناً آن چیزی که در جلسه روز سوم با نمایندگان کنگره داره مطرح میشه همه جزئیات میدانی نیست. باز دوباره حالا این صحبت اولشون رو از جمله اول ببینید، الان دوباره میاد. این چیزی که میتونم بگم It's so much worse than you.
از اون که فکر می‌کنی خیلی بدتره.
خب این تازه چیزی که میتونم بگم، در همین حد میتونم بگم. دقت بکنید در این جلسات جزئیات نظامی ذکر نخواهد شد، کلیاتی ذکر میشه، ولی داریم یه عدد چیزی که شما فکر میکنید خیلی بدتره. این حرفیه برای ملت عزیزمون که میگن الفضل ما شهده به الاعدا، اینا که خود اونها دارن میگن، خودش داریم یه عدد چیزی که فکر میکنیم بدتره. ما یه مقدار باید به این نشانه ها که بعضن از لالوی صحبت ها بیرون میاد فکر بکنیم. انتظار این که نتانیاهو الان بیاد اعلام بکنه بله ما کمرمون شکسته رو شما نباید داشته باشید، ترامپ هم انتظار نباید داشته باشید بیاد توی سامانه های ما مثلا داره تحمیل کشه، ولی این اتفاقاتی که از لاولوی صحبت ها پیدا میشه، حالا اینکه سامانه هم تحمیل کشه و اینها، واقع بینانش اینه که دوچار خلل میشه و اون خلل دست ما رو واسه زدن باستر میکنن که واقعا صفر صفر میشه ظرف 3 روز، ولی خب روند به نفعه.
خب باز ویدیو دیگری داریم اگه اشتباه نکنم از روبن گایگو نماینده کنگره است. آقای گایگو اگر تصویرشون هم داشته باشیم بهش خیلی کوتاه این رو هم پخش کرد.
Do you think Secretary Rubio is saying the same thing today as he said yesterday?
No. Look, Secretary Rubio is doing CYA at this point. He knows and President Trump knows that the MAGA base is pissed. They're mad that they elected somebody who said they're going to keep them out of wars and now they're following another country into war. And so they're trying to remake it, but nothing we've seen by the way in any type of intelligence, both open source or you know
داره اشاره میکنه که ما هیچ منبع و سند و مدرکی نداریم که بخواد اشاره بکنه که اونا به تهدید هایی که ایران بخواد متوجه ما بکنه.
ببین روبیو یه صحبتی داشت، امروز هم یه اتفاقی واسش افتاد که کلی چیز طنز واسش درست کرده بودن. یه جلسه بود دیروز صحبتی کرد و گفتش که ما وارد جنگ شدیم به این دلیل که تهدید مستقیم بود. در امریکا حتی اگر وارد جنگ بخواد بشه، یعنی چیزی که گسترده تر از عملیات نظامی باشه و اون دیگه عملا میشه جنگ دیگه، یعنی لغات مختلفی واسش به کار میره، فایت، کامبت، اپریشن، وار، اینا مختلف به کار میره، ولی عملا همون وار که میشه جنگ به همون معنی که ما میشناسیم بخواد باشه، تا 60 روز رئیس جمهور امریکا بدون نیاز به مجوز کنگره میتونه